الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
امیر المؤمنین میگه وقتی که یه چیزی سراغش میونده تو دلش هول مینداخت، فزع الی السلام، پناه میبرد به نماز. ما چی؟ ما نبو، ما خیلی قوی تر از امیر المؤمنین هستیم، ما پیغمبرم قوی تر هستیم، اصلا نیاز نداریم به نماز بخونیم. که نه، همه حقیقت این نیست. قسمتش این هست شما اصلا بلد نیستیم استفاده کنیم از این وسیله. این وسیله رو کار نکردی، تمرین نکردی ازش استفاده بکنیم.
حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی
یک روایتی هست که در مورد پیامبر میفرماید که کان النبی اذا حزنه امر صلى. هر وقت پیغمبر یک کاری چیزی غمگینش میکرد، هر چیزی اتفاق میافتاد که پیغمبر رو غمگین میکرد، پیامبر چیکار میکرد؟ نماز میخوند. میرفت نماز میخوند. اصلا رسم بوده اون موقع ها. شما ببینید هر چیزی که ممکن است انسان رو به خشم بیاره، یه مسئله پیش میاد، داره عصبانی نمیشید، به جای اینکه برخورد بکنید یا تصمیم بگیره، انسان باید بدونه این لحظه مثل کسایی هستش که وقتی عصبی میشن میدونه که این لحظه وقتی نیست پاشه دعوا کنه. اونایی که ناراحتی قلبی و عصبی دارن سریع به جای اینکه دعوا کنن یا عصبانی نشونن چیکار میکنن؟ میرن قرصشون رو میخورن، چون میدونه اگه ادامه بده سکته است. بلافاصله میره قرصش رو میخوره، میره اسپریش رو میزنه. در تمام سیره ائمه، پیغمبر و دوستانشون که هر وقت اینا با یه مشکل روبرو میشدن، اول میرفتن سراغ نماز. یه جای خلوت میکنن، دو رکعت نماز اول میخوندن، تسمیه و اینا میذاشتن بعدن، اول دو رکعت نمازشون رو میخوندن. این خیلی مهمه. شما در جریان مالک اشتر وقتی اون شخص بهش بی‌ادبی میکنه و نمیشناسه مالک رو، میبینید تو مالک به خشم میاد، ولی چون کزم قیز داره، یه آدم بزرگی هست، تربیت شده امیرالمومنینه، وقتی اون بهش همچین جسارت میکنه کجا میره؟ میره مسجد. تازه چجوری میره مسجد؟ میره مسجد دعا میکنه که خدا او رو ببخشه. خب بالاخره اینا کسایی هستن که ما قراره با اینا مشهور بشیم انشاءالله. باید یه رنگ و بویی از اینا داشته باشیم که اگر یه کسی زندگی، کار، مسائل مختلف بهش فشار میاره، بلد باشه که آقا من وضو بگیرم، نماز بخونم. باز میفهمد که کان ازا، در مورد پیغمبر داریم، کان ازا نزل به اهله شده امرهم بالصلاه. حضرت وقتی که به یکی از اعضای خانوادهش سختی وارد میشد، یکی اعضای خانواده میگه آقا من دوچار همچین مشکلی هستم، دخترت اومده، پسرت اومده، همسرت اومده، مشکل داره. حضرت تا میگه یکی از اعضای خانواده دوچار مشکل هست، امرهم بالصلاه، دو رکعت نماز بخون. نماز بخون. ما الان نگاه کن چه اسلحه هایی داریم. اول مفاتیح شما باز کنید، نوشته نماز حضرت زهرا، نماز امام جواد، نماز امام کاظم، نماز موسی بن جعفر، اینم نماز امام رضا، نماز امیرالمومنین. پس اصلا رو برای کی گذاشتن؟ اینا برای کیه؟ باشه اونجا تو کتاب باشه خاک بخوره؟ آقا اصله هست دیگه. ببین کدوم یکی از این نمازا انتخاب کن، انتخاب هم باید بکنید. یعنی ببین با کدومش تو رابطه وجودی میتونی برقرار کنی. همون بحثی که سوره شهر اسماء الله داریم. با کدومش بیشتر لذت میبری؟ میتونی ارتباط برقرار کنی. نماز حضرت زهرا؟ نه. با نماز حضرت زهرا نمیتونم. خب نماز امیرالمومنین؟ نه، نماز امیرالمومنین نمیتونم. چی؟ نماز امام جواد رو بیشتر حال میکنم. نماز امام جواد رو بردار بخون. نماز امام جواد، شما صحیفه رو که نگاه بکنید در صحیفه جامعه، ده ها دعای فرج وجود داره، ده ها دعای اجابت وجود داره، چند نماز حاجت وجود داره. خب آدم چرا چند تا هم وارد کردن؟ چرا چند نوع دعا برای حل مشکلات آوردن؟ برای که مزاج ها و مزاج ها فرق میکنه. شما یه موقع هست یه مشکل فوق العاده حاد داری، میگه دعای مقاتل ابن سلیمان رو بخون. مقاتل میگه که اگر کسی این دعا رو خوند اجابت نشد منو لعنت کنه. یه موقع است نه، دعات خیلی هم مهمه، اما اینجوری نیست که دیگه خیلی حاد شده باشه الان لب مرز باشی. شما میری دعای غریق میخونی یا اسمع سامعین یا افسر ناظرین اینو میخونی کنار میه. توی دعاها بعضی از خواسته هات معنویه، فرجای معنوی رو میخونی، بعضی از خواسته هات مادیه. دعای فرجهایی که به مسائل مادی دنیایی برمیگرده انتخاب کن. همه رو گذاشتم برای خودت تو بحث معرفت نفس، اینا رو ما توضیح دادیم که غذاهای مختلف تو مفاتیح ریخته، ولی همه خوردنی نیست، چون مزاجا و مزاجها فرق میکنه. پایداری روی نماز توضیح دادم، چه از نظر مواظبت به اوقات نماز، چه از جهت اینکه تضییع نشه، کیفیت نماز خوب باشه، همه کاری میکنه دیگه. خود خدا فرمود استعین و کمک بگیرید ازش، تا پیش خدا میبره آدم. اون امیرالمومنین میگه وقتی که یه چیزی سراغش میومد که تو دلش هول مینداخت، فزع الی الصلاة، پناه میبرد به نماز. ماها چی؟ ما نبو، ما خیلی قوی تر از امیرالمومنین هستیم، ما پیغمبرم قوی تر هستیم، اصلا نیاز نداریم به نماز بخونیم. که نه، همه حقیقت این نیست. رسنش این هسته شما اصلا بلد نیستیم استفاده کنیم از این وسیله، این وسیله رو کار نکردیم، تمرین نکردیم ازش استفاده بکنیم. چرا نماز کلن میتونه قدرت آفرینی بکنه، استقامت انسان رو زیاد بکنه؟ جبه یادتون هست 8 سال دفاع مقدس مردم با عبادت و یاد خدا و این چیزا سرپا بودن، تا الانش هم همینطور. چی جوری میتونه؟ این رمزش چیه؟ چه رمزی داره که یاد خدا میتونه همچین کاری بکنه، نماز میتونه این کار کنه، قدرت آفرینی بکنه؟ من دعای امشب رو بخونم که فرمودن بخونی تا سحر. اللهم مرزقن تجافی اندار القرور ول انابت الى دار الخلود ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا روزی من کن تجافی از خانه فریب رو. تجافی میدید که اگه کسی رکعت دوم برسه، رکعت دوم که همه تشهد میخونن، اون چیکار میکنه؟ نیمیخیز میشینه، یعنی نمیچسبه به زمین، آماده است برای پریدن، آماده است برای بلند شدن، راحت نیست، آماده چهار تا نوک انگشتش و نوک دستش رو زمینه، نچسبیده. تجافی به این حالت میگه، میگه خدای من یه کاری کن که نسبت به خانه فریب که دنیاست این حالت رو داشته باشم، یعنی بتونم زود بپرم، آماده باشم که بلند شم از روش، نچسبم بهش. دنیا وقتی فرشته موت سلام الله تعالی علیه میاد صدا میکنه، من با شیرینی جواب بدم، قند تو دلم آب بشه که اومدن دنبالم، الحمدلله اومدن دنبالم، میخوام ببرمم، نه اینکه بگم وای بدبخت شدم. اونایی که وقت میخوام میگه آقا من حالا یه نگاهی به وصیت‌نامه‌ام کنم، وصیت‌نامه‌مو. اونایی که وصیت‌نامه نمی‌نویسن و می‌بینن که فرمود به مرگ جاهلیت مردن، یعنی اصلا مسلمون نمود. به امام روزه گفتم فلانی داره جون میده، بیا بالا سرش. امام روزه رفت دید داداش این بنده خدا که داره جون میده خیلی بی‌تابی میکنه، حضرت جون لبخند زد و رفت. یکی اومد بهش گفت آقا چی بود داستان لبخند زدی؟ گفت این که داره بعد داداشش گریه میکنه زودتر از این میمیره، این داداشه که داره بیتابی میکنه خواهی زودتر میمیره، اون خوب میشه. آقا به خدا جدیه ها، میان سراغ هم میان بفهمه برید دارالخلود. اه شروع شد داستان، همه میگیم که ما فکر نمیکنیم ما الان بریم. اه جدی جدی، خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، میفهمون که اه این بنده خدا هیچوقت این موقع نمیمرد. خب اینجوری میشه دیگه، آقا اومد تموم شد، مرگ که مال دیگران نیست، شما قریبه سراغ ما میاد. ول استعداد للموت، این آمادگی میخواد، این وقتی گفتن اون طرف برو چشم آماده هستی، کاملا آماده، مشتاق مشتاق، قبل حلول الفوت، قبل از این که فوت برسه، یعنی بیاد. فوت خیلی بده، فوت خیلی بده. یه تلف شده غیر از وفاته که منتقل و تولد داره. آقا فوت، قبل از این من فوت بشم، یعنی تلف شده باشم بدون آمادگی، بدون اینکه اصلا اونسی با اونجا داشته باشم، یه دفعه برنم اون تو، چه شود چه شود انسان بدون اونس ببرنش یه جایی که اصلا آمادگی نده. آقا نماز میدونی چی کار میکنه؟ نماز یکی از کارهای قشنگش همینه که شما دائما تو نماز متذکر دارالخلودی، مالک یوم الدین، وایسیده جلو کی؟ جلو رئیس دارالخلود. صاحب دارالخلود، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. خدای من میخوام با این راهواشون آشنا کنم. تو همه مراحل نماز شما با یه چیز بسیار جذاب شیرین به نام آخرت و ابدیت روبرو هستی. اصلا نماز آدم رو، این که گفتم پنج وعده بخونید، یعنی شما پنج وعده بیایید یادتون نره که قرار دارالخلود برید. وای میسی مالک یوم الدین میگی، مالک یوم الدین، پنج وعده، کجا؟ آخرت، ابدیت. نه که بترسیم ازش، آقا جاودانگیش و بزرگیش ترسناکه. ببینید کی از پرواز بدش میاد؟ همه ما دوست داریم پرواز. کی بدش میاد بره آسمون پرواز کنه و بیاد؟ خیلی زیباست. شما نگران شبهایی که یه موقعی تو خواب میرید پرواز میکنید، این چقدر لذت بخشه براتون. سطح زمین، سطح جنگل، دریاها، تو یه لحظه شما گاهی وقتا از یه آسمون به آسمون دیگه میرید، آسمون دوم، آسمون سوم، آسمون چهارم. خیلی لذت بخش آدم پرواز میکنه شبا. تو خواب نه تو بیداریش، چه دیگه معرکه است تو بیداریش اگه آدم پرواز کنه. خب حالا الان ما میگیم آقا ما الان این کاره نیستیم. استادم تو جلسه هستم به قول حضرت استاد این کار باز نیستی. خب حالا این کار باز نیستیم چیکار کنیم؟ میگه خیلی خوب، عقلت و کار بینست، تو که نمیتونی شب بیه همچین پروازی کنی، آماده پرواز که نداری که. خب پرواز شخصی هم که نمیتونی کنی، خروج از بدن هم که نداری. خب چیکار کنم؟ آرزو کنم تو دلم نه آقا فردا پنجشنبه جمعه برو تپای تهران، یه پول میدی کایت سوار شو برو. اه میشه؟ آره کایت سوار شو برو. دیگه چی؟ برو منطقه پروازی ری، همین جاده برامین، هواپیما یه موتوره بدون موتور سوار میشی، میری یه دور میزنی میای کیفش هم میکنی. دیگه چی؟ نه من بسم نیست. بست نیست؟ برو دور خلبانی ببین، کیف میکنی با هواپیما. حالا آقا یه کسی رو برش دارن ببرنش بهش بگن که سواری هواپیماش بکنن، بفرسنش بالا، بعد اونجا از اینجا با کنترل هواپیما اتوماتیک خارج کنن، بگن دست خود کنترل کن. حالا پرواز خیلی قشنگه، ولی اگه من آمادگیش نداشته باشم اون بالا بسپارن دست من، چه اتفاقی میفته واقعا؟ من به جای اینکه لذت ببرم از این پروازم، همونجا سکته میکنم. قبل از اینکه بخوره منفجر شه همونجا سکته کردم. آقا میدونید جهنم یعنی چی؟ جهنم همش از قشنگی بهشت ناشی میشه. خفگی از کجا ناشی میشه؟ از اینکه ما یه چیز خیلی زیبا داریم تو رحم مادر، که هوا نبود که ما مشکل هوا و تنفس داشتیم، محیط آبی بود. توی دنیا یه چیز خیلی زیبا داریم به نام تنفس و هوا. و مقابل این هوا چی است؟ خفگی. خفگی از کجا ناشی میشه؟ از قطع ارتباط با هوا. یعنی اگه هوایی نباشه خفگی وجود نداره. کوری مگه خدا خلقش کرده؟ نه، خدا فقط بینایی رو خلق کرده. بیماری کوری و اینکه کوری میتونه اونقدر آزار دهنده باشه، برای این هستش که ما یه چیز بسیار زیبا و جذاب داریم به نام طول موج، چشم، دیدنی ها، که وقتی ازش محروم میشی یه دفعه اینجوری خودشو نشون میده. ولی تو رحم مادر ما هم چشم داشتیم هم گوش داشتیم، ولی اصلا فضایی برای دیدن نبود، احتیاجی هم نداشتیم به اون. جهنم هر چقدر درد داره، ما این هستش بهش قشنگه. وقتی شما نمیتونی از این بهش لذت ببری، میشه جهنم، میشه جهنم. آقا تمام خوف آخرت مال زیبایی و قشنگیش. وقتی تو نمیتونی از این همچین زیبایی بهره مند بشی، میسوزی.